بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. دیشب در رابطه با موضوع بحثی که مستحضری تحت عنوان تحریف مقام حضرت زهرا سلام الله علیها و علل این تحریف و اینکه این بحث برای امروز ما مسلمین و شیعیان چه نتیجه و ثمری میتونه داشته باشه آغاز کردیم. عرض کردم در قرآن کریم اشاره شده است که در آیاتی از سوره مبارکه آل عمران و چند آیم از بقره که دیشب با اشاره از او گذشتیم فرمودن همیشه عوامل اضلال در نقطه مقابل عوامل هدایت وقتی قرار میگیرن دو روش برای اضلال در پیش گرفته میشود. یکی کتمان حق، حق رو بیان نمیکنن، حق رو میپوشانن، حق رو مخفی میکنن، حقایق رو برای مردم طبیعی نمی نماین. یکی دیگر به جای حق باطل را تزیین می کنن، به تلبیس می پردازن، جا به جایی ارزش ها صورت می دن. این کار قبل از اسلام هم در کتب آسمانی صورت گرفت، هم در روش و طریقه انبیا و اولیا. در کتب آسمانی قبل از اسلام، چه تورات چه انجیل، هم تحریف لفظی صورت دادن، یعنی در تورات و انجیل دست بردن، آیاتی رو کم کردن، آیاتی رو به او افزودن، این میشه تحریف لفظی، و هم تحریف معنوی، معنای برخی از آیات و موارد رو به شکل دیگری بیان کردن. ولی در دنیای اسلام در قرآن کریم به جهت اینکه آخرین کتاب الهی است، معجزه خاتم انبیاست و خدا وعده داده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، از تحریف لفظی در امان موند. یعنی به قرآن نه آیه ای اضافه شد نه آیه ای کم شد، لذا در قرآن عوامل اضلال به عنوان تحریف لفظی نتوانستن کاری بکنن. اما در قرآن کریم تحریف معنوی نمودن، بله الان هم انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی آیاتو بد معنی میکنن، تفسیر غلط میکنن، توضیحی غیر از اونچه که واقعیت آیه است برای مردم بیان می‌دارن، به تعبیر دیگر تفسیر به رأی می‌کنن. این میشه تحریف معنوی. ولی مهمترین تحریفی که در اسلام صورت گرفته و می‌گیرد تحریف در سنت پیامبر است و این سنت پیامبر یکی روایات شخص نبی اکرم است که هم در روایات شخص نبی اکرم تحریف لفظی صورت دادند و میدن و هم در روایات شخص نبی اکرم تحریف معنوی می نماین. و چون قرآن کریم مبنای هدایت انسان را بر چند عامل قرار داده، مهمترینش اون عاملی است که در اون عامل اگر تحریف صورت بگیرد بقیه عوامل آثارش از بین میره، اینام انگشت رو همون نکته گذاشتن، اونهایی که قصد تحریف داشتن. عوامل هدایت که خدا قرار میده چیه؟ کتاب. خب کتاب در اسلام قرآن شد، تحریف لفظی که نتوانستن، ولی خب تحریف معنوی کردن و نمونه هایی که با هم داریم بحث میکنیم. عامل دیگر نبی، انبیا در اسلام، پیغمبر اسلام. خب پیغمبر و کتاب اگر عامل اصلی بعدی که بعد از پیغمبر به عنوان ولی الله، به عنوان امام، به عنوان حجت خدا، به عنوان کسی که سخن او فصل الخطاب است معرفی نشود، شناخته نشود، به او مراجعه نکنن و اون تحریف بشه، دو عامل قبلی نمیتواند مؤثر باشد، چون اون عامل بعدی هم میتواند قرآن را بد معنی کند با عنوان کسی که حق اظهار نظر دارد و هم میتواند سنت پیامبر را به شکل دیگری به خورد مردم بده. به همین جهت قرآن اصرار دارد که اولیای الهی رو با بیان فضائل، مناقب، مقامات ارزندشون، چه به صورت آیات چه به صورت صور بیان کند. و خود پیامبر اسلام هم به قدری در این زمینه بر مبنای امر الهی و روش قرآنی در معرفی این اولیا که الگوی عملی هستند و اونها می توانند قرآن رو برای ما تبیین کنند، سنت پیغمبر رو از تحریف محفوظ بدارن، هی اونها رو به رخ می کشونه با این دو قید: یک، شناخت درست اولیای واقعی به منظور تولی اونها و تبعیت، دو، شناخت درست مخالفان و نقطه مقابل اونها به منظور تبری و فاصله گرفتن و جدا شدن از اونها. این سبک قرآن بوده و این در روایات شخص نبی اکرم مفصل برای ما بیان می شده. اما خط مقابل در قرآن که نتوانستن تحریف لفظی بکنن، برای اینکه بتوانن تحریف معنوی بکنن در قرآن، آمدن در روایات شخص پیغمبر اسلام هم تحریف لفظی صورت دادن و هم تحریف معنوی. و این بارزترین نکته ای که از اونجا میتوان این تحریف اساسی صورت بگیره که قبلی هاشون هم بتونن بد معنی کنن، جا به جایی این شخصیت ها، کسانی که بناس اونها رو به عنوان برجستگان الهی بشناسیم و از اونها درس دین بگیریم، اونها رو بد معرفی کردن. و کسانی که قرار بود از اونها تبری بجوییم و فریب اونها را نخوریم، اونها رو به عنوان برجستگان معرفی کنند. و این خطر بسیار بزرگی است. و حال اینکه یه نکته بسیار ظریف قرآنی در بحث هدایت، با توجه به این نکته‌ای که الان دیشب و امشب داریم با هم بحث میکنیم، ابتدای خلقت انسان خدا حضرت آدم را آفریده، ولی دقت بفرمایید، قرار حالا از بعد از آدم انبیا بیان، کتاب‌های آسمانی نازل بشه، اولیای الهی قرار بگیرن، علما و برجستگان به تبع این انبیا و اولیا و این کتب مردم رو هدایت کنن، از برجستگان قبل از آدم در میان جنیان ابلیس که به مقام فرشته ها رسیده بود، خود ملائک به عنوان برجستگان عالم خلقت. اما خداوند حالا چه نکته ای رو مطرح می کند به عنوان این که من خدا دارم یه کاری رو آغاز می کنم، یه ارزش بزرگی رو در این عالم انجام می دم، خلیفه برای خود خلق کنم، رو انگوش روی فرد انسان می گذاره و لذا به ملائکه و سردسته جنیان ابلیس میگه سجده کنید به آدم. چرا؟ چون انسان است که کتاب را خوب تفسیر میکند و حفظ میکند، انسان است که میتواند جلو اون تفسیرهای غلط معنوی را بگیرد و لذا وقتی سخن از ارزش می شود صحبت، اگر ابلیس اعتراض می کنه نه، اگر ملائکه می پرسن ما که داریم عبادت و تقدیس می کنیم، میگه نه، انسانی که علم آدم الاسماء کلها. این نکته ظریف و دقت بفرمایید، سخن از عالم شدن بر اسمای الهی است. یعنی چی؟ یعنی بالاترین مقامی که بالاترین مخلوق خدا میتونه در این عالم پیدا کنه که انسانه، مقام مظهر اسمای الهی شدن. اگر خدا عالم است عالم بشن، اگر خدا قادر است قادر بشن، اگر خدا حکیم است حکیم بشن، اگر خدا رحیم است رحمت بشن. لذا امام صادق فرمود نحن اسماء الله الحسنا، اسمای حسنای الهی ماییم، یعنی مظهر صفات خدا شدن. لذا خدا در قرآن این اولیا را به عنوان مظهر اسمای الهی معرفی می کند، لذا خلیفت الله میگه، جانشین خدا، یعنی در روی زمین اون کاری را که خدا میخواد صورت بگیره اینا قرار انجام بدن. اینا اشخاص برجسته این به عنوان اولیای الهی انگوش گذاشتن در اسلام روی این نکته. خب یکی از اینها رو که قرآن خیلی روش مانور داده حضرت زهرا سلام الله علیها است. من یک آیه در قرآن کریم و یک روایت از نبی اکرم که حضرت زهرا سلام الله علیها همین رو با ابوبکر در میان گذاشت و با او محاجه کرد، الان خدمت شما عرض میکنم، یه دقت دقیق تری نسبت به این موضوع داشته باشید تا در ادامه عرض کنم. ببینید اونایی که به فکر تحریف افتادن و اون دو نکته‌ای که دیشب عرض کردم، گفتن اگر ان الله یغضب لغضب فاطمه است، چون علی از دختر ابوجهل خواستگاری کرده بود، فاطمه رو آزرده بود، نعوذ بالله، تحریف خاصی به اون شکل، یا فاطمه پرده‌ای به خونه آویخت و پیغمبر عصبانی شد و خوشش نیومد، و از اون حرفایی که حالا باید بیان. ببینید ریشش از کجا در میاد. یکی آیه شریفه تطهیره، شیعه و سنی بالاتفاق، چون بحثش رو مفصل قبلا کرده ایم نمیخوام الان وارد اثباتش بشم، همه تون بحثش رو میدونید، ثابت شده است حتی در صحاح سته که آیه تطهیر اسمت خمسه طیبه رو بیان میکنه. همین حدیث کسا که میخونید در رابطه با آیه تطهیره که مصداق بارز این خمسه کسا فاطمتون و ابوها بعلها و بنوها. خب این یک آیه که میگه فاطمه معصومه است، مثل پیغمبر، مثل امیرالمومنین، مثل امام حسن، مثل امام حسین. این یه نکته. نکته دوم، ما در روایاتی که حتی از اهل سنت مثل صحاح سته داریم که یک نمونه رو با فقط اشاره اینا عرض میکنم، قبلا بحث شده، صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1903، پیغمبر فرمودن فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره تن منه. حالا این پاره تن منو حتی آلوسی مفسر بزرگ و معروف اهل سنت که حدود 200 سال قبل میزیست و از چهره های برجسته تفسیری قرون اخیر اهل سنته یه توضیحی داده که امشب براتون از تفسیر آلوسی میخونم که چقدر معنا در بر داره، که این دانشمند مفسر برجسته اهل سنت هم اعتراف کرده. فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن منه، یوزینی ما آزاها، هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده. خب حالا اجازه بدید این حدیث که اهل سنت همه نقل کردن، من از صحیح مسلم دارم میخونم، و اون آیه که همه گفتن عصمت اهل بیت در رأسش فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بیان میکنه، یک آیم که عزیزمون تلاوت کردن در سوره مبارکه احزاب آیه شماره 57 هم بخونم، بعد اون فرمایش حضرت زهرا رو در محاجه با خلیفه اول ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین یؤذون الله و رسوله، کسانی که خدا رو اذیت میکنن و رسول خدا رو اذیت میکنن، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، خدا در دنیا و آخرت اونها رو لعن میکنه، مشمول لعن الهی هم در دنیا هم در آخرت، یعنی از رحمت خدا بی بهرن و دورن، و اعد لهم عذابا مهینا، و برای اونها عذاب خار کننده ای اعد آماده شده فراهم، یعنی دیگه از این سختتر نمیشه. خب اگر پیغمبر فرمود فاطمه پاره تن من است، کسی که فاطمه را بیازارد مرا آزرده، طبق آیه 57 سوره مبارکه احزاب، کسی که پیامبر را بیازارد ملعون خداست در دنیا و آخرت، دیگه از این بدتر که نمیشه. پس اگر فاطمه، این چی میخواد برای ما بیان کنه؟ میخواد بگه اگر بعد از پیغمبر خطها جدا شد، که دیشب براتون خوندم گفتن بعد پیغمبر چه اختلافاتی ایجاد میشه، چه انحرافاتی ایجاد میشه، به عقب برمیگردن، دستبندی ها شروع میشه، ملاک کیه؟ خدا الگو قرار میده و ملاک رو بر مبنای اون الگو بر. اگر فاطمه غضبناک شد، پس مغضوبین فاطمه تو خط باطلن. خطی را که قرار ما بپذیریم خطی است که فاطمه راضی باشد، و لذا اون حدیث مشهور دیگری که تو صحیح بخاری هم اومده، ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاهای، معنا رو برای ما مشخص میکنه. حالا ببینید این در منبع شیعی از اهل البیت برای ما نقل شده، اول بگم بعد برم سراغ کتب اهل سنت. فاطمه زهرا سلام الله علیها به ابوبکر خطاب کرد، آیا به قرآن اقرار داری؟ علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق جلد 1 در این چاپی که من نقل میکنم صفحه 620. آیا به قرآن اقرار داری؟ آری. حضرت فرمودن آیه شریفه تطهیر در شأن ما بوده یا در شأن غیر ما؟ ابوبکر گفت در شأن شماست. حضرت فرمودن، خوب دقت کنید، اگر دو شاهد از مسلمانان شهادت دهند که فاطمه سلام الله علیها نعوذ بالله مرتکب فحشا شده، چه خواهی کرد؟ ابوبکر، بر او حد جاری میکنم، همان گونه که بر دیگر زنان مسلمان حد اقامه خواهم نمود. حضرت زهرا سلام الله علیها، در این صورت نزد خداوند از کافران محسوب می شوی. خوب دقت کنید، ابوبکر چرا؟ حضرت، برای اینکه شهادت خدا را رد کرده و شهادت غیرش را پذیرفته ای. ببینید چی داره در صدر اسلام حضرت زهرا برای ما پیام میذاره، و کسی که به عنوان خلیفه پیغمبر جای اون نشسته داره رسواش میکنه که اینها یا قرآن نمیفهمن، پس تحریف معنوی، یا قرآنو میفهمن باز دارن بد معنی میکنن، میشه تحریف معنوی، و این تحریف از قرآن دارن شروع میکنن. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها با این آیه شروع کردن: آیا طبق آیه تطهیر ذات اقدس الهی ما را به عنوان معصوم معرفی کرده یا نه؟ خب اگر کسی معصومه، حرف غیر معصوم میتونه حجت باشه؟ در مقابل حرف خدا گفته اینا خطا نمی کنن. حالا اگه دوتا بیان شهادت بدن، میگه بی خود گفتن. در مقابل همه خلق در یک کفه ترازو، خدا به تنهایی یک طرف، خب حرف خدا رو باید بگیریم. میخواد بگه تو به عنوان خلیفه پیغمبر اولا قرآن نمی فهمی، یا اگرم میفهمی داری بد معنی میکنی و نمیفهمی که در رابطه با ما باید چگونه عمل کنی. حتی اگر دو تا شاهد بیاد به تو شهادت بده، طبق آیه قرآن حق نداری شهادت رو بپذیری، برای که خدا ما رو معصوم معرفی کرده. لذا فرمود تو کافر خواهی بود به خداوند. چرا؟ چون شهادت خدا رو رد کردی. آقا اگر شما قاضی یک محکمه باشید، دو تا سه تا شاهد بیان شهادت بدن، شما به عنوان یک قاضی به اندازه دقت و علمی که دارید، برای شما قرائنی حاصل شده که این شاهدها قلابیان، این شاهدها پول گرفتن، این شاهدها بر مبنای تهدید دارن میان شهادت میدن. حالا یک فرد متدین وارسته مؤمن قابل قبولی که همه روش قسم میخورن، با یه فرد دیگه مثل خودش مثلا شهادت خلاف اون چندتا میده، میگه من نمیتونم اینا رو بر او ترجیح بدم. حالا کسی که قرآن را قبول دارد، حرف خدا را راجع به اهل بیت چگونه میبیند؟ میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگه مگه این آیه اول اقرار گرفت این آیه راجع ما هست یا نه؟ میگه بله. این آیه عصمت ما رو بیان میکنه یا نه؟ بله. میگه خب حالا اگر شاهد اومد شهادت داد، او فوری میگه چی؟ حد جاری میکنم. میگه ها پس معلومه تو اصلا قرآن نفهمیدی، یا نمیخوای اون چه که قرآن میگه عمل کنی. این در رابطه با این آیه. در رابطه با این حدیثی که پیغمبر فرمودن هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده، فاطمه باره تن من است. اول از آلوسی مطلبی براتون بخونم. آلوسی شیعه نیست، خیلی هم در بعضی جاهای این تفسیر روح المعانیش تعصب به خرج داده، سعی میکنه. حالا یه نمونه های امشب از دیگران در همین زمینه میخونم، از علمای اهل سنت، که هی خلفا رو یه جوری تبرئه کنن، یه جوری اینا رو تزکیه کنن، بدیهاشون رو بپوشونن و به این صراحت راجع به اهل بیت اعتراف نکنن. اما اونقدر این عبارت فاطمت و بزعت و منی یعزینی من آزاها روشن است در تفسیر روح المعانی جلد 2 صفحه 149. خوب دقت کنید این دانشمند برجسته اهل سنت چی میگه. نظر من این است که فاطمه بتول افضل از تمام زنان اولین و آخرین است، از جهت این که او پاره تن رسول الله است و از سایر جهات هم همین گونه است. حتی اگر ما قائل شویم که حضرت مریم نبی بوده، البته نبی با رسول فرق داره، انبیایی که نبیین و رسالت دارن مثل اولوالعزم و انبیای تبلیغی، خبرهایی که خدا به اونا داده مأمورن به دیگران برسونن، ولی انبیایی داریم که یه خبرهایی از خدا به اونا میرسید، الهام میشد، وحی میشد، ولی مربوط به شخص خودشون بود، موظف نبودن دیگه به دیگران ابلاغ بکنن. لذا هر نبیی رسول نیست، ولی هر رسولی نبی هست. میگه حالا حتی اگر ما حضرت مریم رو جزء نبی بدانیم، که رسول نیست نبیه، یعنی ملک میومد با او حرف میزد یا یعنی حقایق رو به او بیان میکرد، باز هم فاطمه افضل از اوست، زیرا پاره تن روح وجود عالم هستی و پاره تن سید تمام موجودات است. رسول الله با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. چه زمانی میتواند این دستهای بشری به ستاره ثریا برسد؟ لذا از یک بیان فاطمه تو بزعت و منی میگه من این معنا رو میفهمم که هیچ که در این عالم از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت در بین زنان به مقام فاطمه زهرا نمیرسه، کما این که در روایت هم داریم از معصوم سوال کردن این که قرآن کریم راجع به حضرت مریم فرموده ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، خب حضرت زهرا سلام الله علیها چه میشود؟ دو تا توضیح از معصوم داریم، هر دو زیبا این روشن کرده. یه توضیح اینه، میگه ان الله اصطفا که خدا تو رو برگزیده و طهره که تو رو پاکیزه و مطهر قرار داده و اصطفا که علی نساء العالمین، یعنی نسبت به فرزند آوردن بدون شوهر، یعنی هیچ کسی غیر از تو در این عالم نساء العالمین فرزند بدون همسر نیاورده، خدا تو رو انتخاب کرد که مثل عیسی را بدون پدر به دنیا بیاوری. خب این بیان، پس اینجا نسبت به حضرت زهرا افضلیتش نمیگه، اصطفای نسبت به این حالت رو میگه. و در این رابطه پیغمبر به حضرت زهرا فرمودن ان الله اصطفاک الا نساء العالمین من الاولین والآخرین، این راجب از زهرا پیغمبر فرمودن. لذا این عبارت رو هم در اونجا داره که حضرت مریم اصطفا شده نسبت به زمان خودش، ولی من الاولین والآخرین حضرت زهرا سلام الله علیها. خب الان این مقام زهرا که بیان شده، فرمود هر کی او رو بیازاره من آزرده. پس حضرت زهرا داره خلیفه رو محاکمه میکنه، طبق آیه قرآن حتی شاهد بیاد شهادتی علیه من بده تو حق نداری قبول کنی، برای اینکه خدا منو تأیید کرده. خب اینجام حالا این نکته ای رو که خدا تو تاریخ دیشب عرض کردم، اونایی هم که میخوان تحریف کنن خدا چشم دلشونو کور میکنه حقیقت به مردم برسه، در رابطه با این که فاطمه رو بیازارن، پیغمبر رو آزردن، پیغمبر رو بیازارن، ملعونن، اجازه بدید من یک عبارتی رو از اهل سنت براتون بخونم، اینو یک کمی دقت بفرمایید. خب ابن قتیبه دینوری متوفای 276 هجری قمری، من قبلا راجع به این آقا و کتاباش توضیحاتی براتون دادم، دو جلد کتاب داره، الامامت و سیاست، الازهر مصر تصحیح کرده، چاپ کرده، پخش شده، او خیلی از حقایق رو گفته در اینجا، من جمله این مطلب رو قطعا باید شنیده باشید، در جلد اول عربیه، جلد اول صفحه 17، عباراتشان به لطف الهی حفظم، در جلد اول صفحه از 12 شروع میشه تا 17 به اینجا میرسه، میگه وقتی که سر و صدای اعتراض فاطمه و نارضایتی زهرا سلام الله علیها پخش شد، مردم مدینه متوجه شدند که بی بی از خلفا ناراضیه، اونا با هم شور کردند، گفتن خوبه به عیادت فاطمه زهرا بریم، به قول امروزی ها یه جوری سطحش رو جمع بیاریم، بعد دیگیم نه بابا ما رفتیم عیادتش، ایشون هم ما رو تحویل گرفت، یه اختلاف نظری بود حل شد، اینو تو تاریخ محو کنیم از بین بره نمونه. لذا اومدن گفتن آخه ممکنه فاطمه زهرا اجازه ورود به ما نداده، او کاملا از ما غضبناکه. گفتن امیر مؤمنین رو تو محظور قرار میدیم، حالا این محظور قرار گرفتنش رو الان وقت ندارم، اینم از تاریخ براتون خواهم آورد که امیر المؤمنین رو تهدید کردن، کما این که در یه مورد به عباس عموی پیغمبر و امیر المؤمنین گفتن برو به علی بگو اگر خواسته ما را اجابت نکند دو تا شاهد درست میکنیم که علی دزدی کرده، دستشو قطع میکنیم. چیزهایی در تاریخ وجود داره، مظلومیت اهل بیت که بعضی جاها مجبوره، اگر این کارو میکردن دست امیرالمومنین رو قطع میکردن، تهمت دزدی رو به امیرالمومنین میچن، چه میشد در تاریخ اسلام و چه وقایعی. لذا نگیم بعضی وقتا چرا تقیه کردن، چرا بعضی جاها صبر کردن. و پیغمبرم به امیرالمومنین فرمود مأمور به صبری قرار صبر کنی تا ارزش ها باقی بماند. حالا اینجا دقت کنید، اومدن و امیرالمؤمنین رو تو محضور قرار دادن و حالا وارد خانه حضرت زهرا شدن. میدونید سری رد میشم، میخوام چیز دیگه از این نتیجه بگیرم. خب اینا وارد شدن، حضرت زهرا به فضه فرمودن صورت برگردون به اون طرف، خلاف جهت اونها، یعنی پشت به اونها. اونا سلام کردن، حضرت جواب نداد. جواب سلام مسلمان واجبه. گفتن دو اینا رو ابن قتیبه میگه با کتابی که الازهر مصر چاپ کرده و حاشیه زده پخش شده. حالا بعد میگم دانشمندان اهل سنت همین امشب براتون راجب ابن قتیبه که چرا اینا رو گفتی چی میگن، حالا دقت کنید. گفتن دختر رسول خدا از ما ناراحتی، ما اومدیم حال شما رو بپرسیم، ما بعد از پیغمبر کسی رو به اندازه شما دوست نداریم. حضرت زهرا فرمودن اینجا، اونجا به ابوبکر گفت که شنیدی، قبول داری که آیه تطهیر راجب منه؟ اعتراف گرفت. بعد فرمود حق نداری خلاف آیه نسبت به من حکم کنی. اینجا فرمود من یک سوال میکنم، به من اگه جواب دادید بعد حرفمو میزنم، اگه جواب ندادید هیچ سخنی نخواهم گفت. گفتن هر چه بگید میگیم. گفت شما رو قسم میدم با اون کسی که پیغمبر رو به نبوت برانگیخته، آیا از پیغمبر شنیدید که پیغمبر فرمود غضب فاطمه غضب خداست و غضب فاطمه غضب پیغمبر خداست؟ شنیدید که پیغمبر فرمود هر که فاطمه رو بیازاره پیغمبر و خدا رو آزاره؟ گفتن بله بله شهادت میدیم. گفت خدا یا شاهد باش اینا منو غضبناک کردن و اینها منو آزار دادن و دیگه با اینها سخن نخواهم گفت. این ابن قتیبه میگه. حالا بیاین من یه چند تا به اقتضای ضیق وقت فشرده البته عرض میکنم. ابوبکر ابن العربی المالکی، ابن عربی مالکی قید از ابن عربی صاحب فصوص الحکم و فتوحات مکیه است. بعضیا این دوتا اسمو اشتباه گرفتن، نه، این صاحب کتاب العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف الصحابه بعد وفات النبی، جلد 1 صفحه 261. مخصوصا عزیزان جوان که اهل مطالعه‌ان تقاضا دارم دقت کنید. میگه که و من اشد شیء علی الناس، سخت‌ترین چیز برای انسان‌ها، جاهل عاقل، اندیشمند نادان، اندیشمند عاقل ولی نادانی میکنه، نفهمی میکنه، او مبتدع محتال، یا بدعت گذار حیله‌گره، میخواد بدعت بذاره، خیلی هم حیله‌گر شیطونه، با یه شیطونی داره بدعت میذاره، حیله‌گری میکنه. خب من و من اشد شیء علی الناس، سخت‌ترین چیز برای انسان‌ها، جاهل عاقل، مبتدع محتال، فاما الجاهل فهو ابن قتیبه. این کلام گفتم، این حرفا رو زده. اما اون عاقل، عاقل بود، دانشمند بود، کتاب نوشته، خیلی هم از او در تاریخ به عنوان عظمت یاد میکنن، به عنوان یه دانشمند برجسته اهل سنت. میگه اما جاهل بود، نادانی کرده. چرا؟ ولم یبق ولم یذر للصحابه رسما فی کتاب الامامه و السیاسه، او در کتاب الامامه و السیاسه دیگه هیچی برای صحابی باقی نذاشته که. خب آقای ابن عربی مالکی صاحب کتاب العواصم و القواصم دروغ گفته یا راست گفته؟ اگه دروغ گفته ثابت کن دروغه، چون 276 هجریه، شما که قرنها بعد از او بودی، بگو دروغ گفته ثابت کن. نمیتونه بگه دروغه، میگه چرا گفته. یعنی چی؟ قرار بود که اونایی که بدن خوب معرفی کنی، اینایی که خوبن بد معرفی کنی. لذا این اینجا اینو میگه. ببینید این از سبدترین چیز برای انسان‌ها اینه که جاهل عاقل مبتدع محتال، و اما الجاهل فهو ابن قتیبه ولم یبق ولم یذر للصحابه رسما فی کتاب الامامه و السیاسه. میگه آخه این کتاب امامت و السیاسه رو که نوشت، که من یه تیکش رو نقل کردم، که چیزی که برای صحابه باقی نذاشته. ابن حجر هیثمی از مشهورترین دانشمندان اهل سنت، کتابی داره از سوائق المحرقه، سائقه های سوزاننده، خیلی هم ضد شیعه است. این کتاب رو ضد شیعه نوشته و این سائقه های محرقه یعنی مطالبی در این کتاب آوردم که شیعه ها رو میسوزونه و اونا رو ساقط میکنه، یعنی من تونستم اونا رو رد کنم. ایشون در این کتاب از سوائق المحرقه صفحه 93 میگه صرح ائمتنا و غیرهم فی الاصول، پیشوایان ما، ائمه ما، امامان ما و غیر از اونها در اصول و مبانی اصلی دینی صرح تصریح کردن به انه یجب الامساک اما شجر بین الصحابه. بین صحابه چه گذشته خودداری کنن، هیچی نگن، دهنو ببندن. مطالب که همونی که قرآن فرمود لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق، درست خلاف قرآن. ببینید اگر آیش رو دیشب مطرح کردم، حالا نمونه هاشو میخوام در تاریخ به رختون بیارم، بعد ببینید اگر شهادت حضرت زهرا نبود چه میشد. اگر شهادت حضرت زهرا نبود، قاطعانه بهتون میگم، امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین یک جا میکشتن. با کشتن امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین، اهل البیت از بین میرفتن. با رفتن اهل البیت، عدل قرآن از بین میرفت. با رفتن عدل قرآن از کنار قرآن، لازم میشد خدا دوباره پیغمبر بفرسته، دوباره دین بفرسته. ما همه مدیون فاطمه زهراییم، لذا فرمود فاطمتون و ابوها. چرا فرمود هی ام ابیها، مادر پدرش؟ یعنی دین پیغمبر و فاطمه انگار دوباره زایید، همون جوری که حسینون منی و انا من حسین. حالا انشالله میخوام به اونجا برسم با این مقدمات. اگر ما دم از زهرا میزنیم، اگر در مصیبت زهرا میسوزیم، اگر اسم زهرا میاد حالمون منقلب میشه، اگر افتخار میکنیم و میخوانیم ما گدای فاطمه ایم، چون همه اون چرا که انبیا از آدم تا خاتم زحمت کشیدن، فاطمه با سینه سپر کردن و این 95 روز رسوا کردن خط شیاطینی که مصداق یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحقا، اینا رو رسوا کرد و حقیقت رو برملا کرد. چه کرده زهرا سلام الله علیها؟ لذا پرسیدن از امام صادق چرا به حضرت زهرا زهرا میگن؟ میگه برای این که نورش چنان میدرخشد. این نور الله و نور و سماوات و الارض، مثل نوری که فرمود فاطمه زهراست، یخرجون هم من از ظلمات الى نور. اونا حالا همه را کنار هم بگذارید، حرفا از قرآن در میاد، ولی اجازه بدید این آقا چی میگه. صرح ائمتنا و غیرهم فی الاصول به انه یجب الامساک اما شجر بین الصحابه. بعد ادامه میده، میگه در مورد، میرسه به ابن قتیبه، میگه خب چرا ابن قتیبه این امساک رو نکرد، چرا گفت؟ میگه مع تألیف صدرت من بعض المحدثین که ابن قتیبه مع جلالته الغازیه به انه کان ینبغی له ان لا یذکر تلک الظواهر. میگه با این که ابن قتیبه جلالت و مقام عظیمی داشت و محدث بزرگی بود، اما سزاوار این بود که اینا رو ننویسه، اینا رو بیان نکنه. فان ابا الا ان یذکرها فلیبین جریانها علی قواعد اهل سنه. و اگرم قرار بود، نه حالا بگه من محدثم مبرکم قرار بنویسم، ولی طبق قاعده ای که اهل سنت قبول داره بنویس. قاعده اهل سنت چیه؟ فضائل اهل البیت پنهان شود، دروغ گفته شود، خلافکاری های اونها یه جوری دیگه جلوه داده بشه، تحریف مقام فاطمه سلام الله علیها بله انجام بشه، راجب امیرالمومنین یه مطالبی گفته بشه خلاف، اما اون برو نه. ابن بطه الاکبری، اکبری عین و کاف که اطراف بغداده، که شیخ مفیدم اهل اونجاست، متوفای 387 هجری قمریه، کتابی داره، کتاب الشرح والابانه علی اصول سنت و دیانه، صفحه 63 و 64 ترجمهش رو میخونم. نمیبایست کتابهای جنگ صفین و جنگ جمل و رخدادهای کشته شدن عثمان و دیگر نزاهای رخ نموده در میان صحابه را مطالعه نمود. نباید اینا رو بخونیم. چی شد جنگ جمل؟ آخ بابا جنگ جمل مگه پیغمبر نفرمود یا علی حرب و که حربی، نه که حربی ها. خیلی نکته توش حالا عرض میکنم. یا علی حرب و که حربی، کاف اگه بیارن کاف تشبیه، که حربی یعنی مثل. در تشبیه بین مشبه و مشبهم به یه اختلافکی وجود داره که اون مشبهم به باید یه کمی بالاتر باشه. میخواد بگه اصلا فرقی نداره، حرب و که حربی و سلم و که سلمی. در همین حدیث کسایی هم بود، کسی با تو به جنگه با من جنگیده. خب در جنگ جمل کیا با علی جنگیدن؟ خب پس اینا با پیغمبر جنگیدن، جنگ با پیغمبر جنگ خداست. اینا رو نوشتن، میگه اینا رو نباید خوند. چرا؟ خب از دستون در رفته نوشته شده، ولی برای اینکه بخونی معلوم میشه دیگه آخه اینا طبق اون آیات و روایات چی میشه وضعشون. نمیبایست کتابهای جنگ صفین و جنگ جمل و رخدادهای کشته شدن عثمان و دیگر نزاهای رخنموده در میان صحابه را مطالعه نمود. نگاشتن و ثبت مکتوب چنین مطالبی برای خود و دیگران و حتی خوندن و شنیدن این مطالب جایز نمی باشد. الان من و شما داریم خلاف میکنیم، چون این حرفا رو داریم میزنیم. جایز نیست، حرامه که بگید آقا تو جنگ جمل اینا با علی جنگیدن. چرا آقا؟ نه، برای اینکه حقیقت پن لمتکتمون الحق، هی تکرار میکنم آیه رو، یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق، چرا باید حق کتمان کنید؟ حالا و شنیدن این مطالب، زیرا که دانشمندان بزرگ امت چنین دستوری دادن. دانشمندان بزرگ امت بالاتر از قرآنن. قرآن میگه لما تکتمون الحق، چرا کتمان میکنید؟ و این چه دانشمندیه که اسلامیه میگه نه خیر جایز نیست بیان نکنید، اینام که نوشتن نخونید. و در باره کسانی که مرتکب این نهی گردیده ان خاطرات بسیار بدی نقل شده. یعنی کسانی که حرفا رو میزنن گرفتار عذاب الهی میشن. اینا گفتن که یه بنده، من یه وقتی تو رادیو تهران یه بحثایی از من خیلی 30 سال قبل پخش میکرد، یه وقت دیدم نامه هایی اومد رادیو، آوردن به من دادن، یه آقایی نوشته که آه من سخنرانی های شما رو گوش کردم و تحت تاثیر قرار گرفتم، شما میتونی اثرگذار باشی، من پیغمبرم، ابلاغ کن تو رادیو مردم بیان سراغ من. و فرمودم یه دیوانه است، تلفنم داده بود، زنگ زدم بهش گفتم که جناب پیغمبر میشه شما رو ببینیم؟ قرار گذاشت اومد دانشگاه پیش من. بعد فهمیدم یکی از تیزوشای دانشگاه بوده، دچار یک فشار روحی شده بود، بستری روانی بوده، روانیه، ولی حالا منظورم اینجاست. اومد گفت آقا من پیغمبرم. گفتم خب معجزه شما چیه که من ایمان بیارم به شما؟ گفت معجزه من اینه که اگه ابلاغ نکنی من پیغمبرم بلا نازل میشه، تو از دنیا میری. گفتم تا چند روز دیگه؟ گفت اگه این دفعه تو رادیو نگی بلا نازل میشه. گفتم چشم، امشب که اومدن ضبط کنن من هیچی نمیگم، فردا ببین من زندم یا نه. خب از این مزخرفاتی که الان یه دیوونه بگه، ولی به عنوان دانشمندان اسلامی برای که حق و لوس کنن. خیلی از اینا یادداشت دارم، ولی یه دونه دیگه شم اجازه بدید براتون بخونم، بقیه رو نمیرسم، اگه رسیدم شبهای دیگر. احمد حنبل در واقع استاد بخاری است در صحیح بخاری، هم دوران ولی حق استادی هم بهش داره. رئیس فرقه حنابل است. کتاب معروف حدیثیش مسنده، متوفای 241 هجری قمریه، خیلی قدیمیه. از پدر خودش نقل میکنه در العلل و معرفت الرجال جلد 1 صفحه 108، میگه ابو عوانه یکی از دانشمندان عصر خودشون بوده که متوفای 176 هجری قمریه، کتابی درباره عیوب برخی اصحاب پیامبر تدوین نمود. احمد حنبل میگه، میگه بابام که این ابو عوانه متوفای 176 به سن بابام میخوره، بابام نقل کرد این آقا کتابی درباره عیوب برخی اصحاب پیامبر تدوین نمود، در اون کتاب مطالبی ناگوار آمده بود. خب از نظر اینا ناگواره دیگه، این کار کردن، بد کردن، چه کردن، که یه نمونهش امشب براتون میخونم. مثلا چی؟ سلام ابن ابی مطیع کتاب را از وی امانت گرفت ولی اون را سوزند. دین رو ببینید، امام سجاد فرمودن اگر شمر خنجری که با اون سر پدرم را از تن جدا کرد به عنوان امانت به من بده، حفظ میکنم به او برمیگردونم. یعنی خیانت در امانت. میگه گفت این کتاب رو به عنوان امانت بده، بعد کتاب رو سوزند. چرا؟ چون خلافکاری های صحابه توش نوشته شده بود. خب همین آقای احمد حنبل در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 2 صفحه 291 که این تهذیب و تهذیب از بزرگان علم حدیث و رجال اهل سنت اینو نوشتن، تهذیب و تهذیب، پاک کردن پاک کردنی، یعنی روایاتی که دروغ بوده، غلط بوده، سندهاش ناجوره، اینا رو دور بریزیم، یه سری صحیحاشو جدا کنیم. میگه از احمد حنبل سوال شد آیا از حسین اشقر روایت نقل خواهی کرد؟ گفت او کسی نیست که دروغ بگوید، حتما از او روایت نقل میکنم. گفتن او درباره ابوبکر و عمر روایاتی نقل کرده و بابی را درباره عیبهای اون دو تدوین نموده است. گفت اگر چنین باشد او صلاحیت آن را ندارد که از وی روایت نقل کنم. خودش میگه راستگوه، من قبولش دارم، او کسی نیست که دروغ بگه. میگه خب راجع به ابوبکر و عمر یه چیزایی گفته. میگه خب پس دیگه از او نقل نمیکنم. خب آقا اگه او راستگوه، اینا رو گفته، پس چرا خلافه؟ این میشه تکتمون الحق. پس این مبنا در دین بوده به شکل عجیب و غریبی. قرآن هم پیشبینی کرده، تو آیات فرموده. حالا اومدن این کتمان حق را متمرکز کردن در عدم بیان حقایق اهل بیت، از یک طرف کتمان، از اون طرف جابجایی. لذا وقتی سخن از این میشه که پیغمبر فرمود غضب فاطمه غضب خداست، برای اینکه بتونن اینا رو یه جوری مثلا سر تهش هم بیارن، بگن نه بابا اصلا در رابطه با علی ابن ابی طالب بود. کالا باز امشب نرسیدم، انشالله فردا شب ریشش رو دقیق تر میگم و جوابشم میدم. میگن آقا بخاری در صحیحش آورده، حالا عرض میکنم، کسانی که بخاری اونها رو قوی نمیداند و سندشون رو نمیپذیره، از اونها اتفاقا تو صحیح بخاری آورده. خب تو که میگی صحیحه، ولی اینا رو که صحیح نمیدونی. میگه گفتن بله علی ابن وقتا با تناقضم نقل میکنه دو جور، که حالا دو جورش رو فردا شب عرض میکنم، که علی ابن ابی طالب خواست دختر ابو جهل را خواستگاری کند، اونم حالا ابو جهل رو دیگه فرض کنید که مورد بهتری پیدا نمیشد، دشمن پیغمبر و امیرالمؤمنین و اهل بیت و دیگران رو، و حضرت زهرا عصبانی شد، ناراحت شد، اومد پیش پیغمبر، پیغمبر هم ناراحت شدن، و این حدیث ان الله یغضب لغضب فاطمه. از امام صادق علیه السلام حدیث داریم، فردا شب میخونیم، که ببینید ما چقدر مظلومیم که از این دروغها برای ما درست کردن. این امام صادق فرمودن، فردا شب انشاءالله میخونم. مرحوم شیخ سید مرتضی، برادر سید رضی، جمع کننده نهج البلاغه، برادری داره سید مرتضی، این دو برادر هر دو از بزرگان علمای شیعه، کتابی داره بیش از 1000 سال قبل به نام تنزیه الانبیا، نسبت‌های ناروایی که به انبیا و اولیا دادن، اینا رو میگه غلطه، اثبات میکنه که غلطه، که در بحث عصمت معصومین که ما اینجا کلی بحث کردیم و دو جلد کتاب شد الحمدلله، از این تنزیه الانبیا مطالبی نقل کردم و الحمدلله در این کتابم اومده، در دسترس شما عزیزانم. از مرحوم سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا، ببینید عالم دقیقی که مشیه اخباریگری ندارد، تعمق در روایات برای او مطرحه و دقیقه. هزار سال قبل مرحوم سید مرتضی میگه آقا این روایت جعلی که علی ابن ابی طالب خواستگاری کرد، پیغمبر ناراحت شد، حضرت زهرا ناراحت شد، قبل از این که توهین به علی ابن ابی طالب باشد، توهین به پیغمبر و حضرت زهراست. یعنی پیغمبر خلاف حکم خدا عمل کرده، حضرت زهرا خلاف حکم خدا عمل کرده و تناقضی که چند معصوم به جون هم افتادن، اینو میشه پذیرفت؟ و حالا دلایل دیگری هم داره که اگر عمری باشه فردا شب انشالله خدمت شما عرض خواهم کرد ادامه‌شو. اما حالا این نکته هایی که اینا ناراحتن، چرا اینا رو بیان کردید و چرا این مطالب رو گفتید؟ اجازه بدید من یک نمونش رو، گرچه وقت کمه، حالا عزیزمون شما رو به فیض روزه برسونن، من اینو مقدمه روزه قرار بدم و ببینید که چه خبر بوده و چه قسمت‌هایشو اعتراف کردن و گفتن. یه نمونش، جوینی نویسنده کتاب فرائط السمتین. میدونید بنده هیچ مطلبی رو بی سند نخواهم گفت و بنا دارم تو هر زمینه یکی میخوام اثبات کنم لااقل چندین مدرک در اون رابطه داشته باشم و به ویژه اگر از شیعه نقل میکنم به عنوان دیدگاه شیعه، ولی مخصوصا از اهل سنت میارم. آقا اونام گفتن این جوینی که بعضیا همویینی هم میخونن، فرائط السمتین رو که نوشته، از دانشمندان معروف اهل سنت، ذهبی که خودش از بزرگان اهل سنت که راجع به احادیث صحیح و ناصحیح کتابهایی داره و از استوانه های علم رجال و حدیث اهل سنت، کتابی داره به نام تذکرت الحفاظ جلد 4 صفحه 199 راجع به این جوینی یا همویینی میگه الامام المحدث الاوحد الاکمل فخر الاسلام. یعنی چقدر تجلیل میکنه الامام در نگاه ما. امام که میگیم شیعه حسابشون جداست، اهل سنت عالمانی که خیلی مقامش بالاست به اونا میگن امام، مثلا امام فخر رازی در نظر اونها و هاکزا. میگه الامام المحدث الاوحد یکتا یگانه، الاکمل نه کامل، اکمل فخر الاسلام، این جوینی. حالا این جوینی در فرائط السمتین جلد 2 صفحه 35، روزی پیامبر نشسته بود، خوب دقت کنید، امام حسن علیه السلام وارد شدن، چشم پیامبر که به او افتاد دیدگانش اشک‌آلود شد، سپس امام حسین وارد شدن و باز حضرت گریستن، علی و فاطمه سلام الله علیهما وارد شدند، باز هم پیامبر گریستند. از حضرت علت گریه را پرسیدند. حضرت فرمودند، دقت بفرمایید، اول گفتم ذهبی در تذکرت الحفاظ راجع به این نویسنده اون عبارات رو به کار میبره و این نویسنده در جلد 2 کتاب فرائط السمتین صفحه 35 داره این قضیه رو میگه. حالا از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله چی شد؟ امام حسن دیدید گریه کردید، امام حسین دیدید گریه کردید، امیرالمومنین و حضرت زهرا رو دیدید گریه کردید؟ حضرت فرمودن و انی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی، وقتی چشمم به فاطمه و بچه هاش افتاد بیاد اون چه که بعد از من قراره بر سر اونها بیاد افتادم، که انی بها و قد دخلت زلفی بیتها، انگار این گونه است میبینم که در خانه شون ذلت و اذیت و آزار را به گونه ای وارد میکنن، فنتو که حد حرمتها، حد که حرمت میکنن، و قصبت حقها، حق اونها غصب می شود، و منعت ارثها، ارث حضرت زهرا منع می شه، و کسرت جنبها، پهلوش شکسته می شود، و اسقطت جنینها، جنینش ساقط و صدق می شود و هیه تنادا و او فریاد می زند یا محمدا فلا تجاب، کسی جوابشو نمی ده، و تستغیث و ولا تغاس، استغاثه می کند، کسی به فریادش نمی رسد، و تکون اول من یلحقنی من اهل بیتی فتقدم علیه، و او اول کسی است که به من ملحق می شود و به من وارد می شود، محزونتن مکروبتن مقمومتن مقصوبتن مقتوله، نمیدونم ترجمه کنم یا نه، در حالی به من وارد می شود که غمدار، دنیای اندوه و ناراحتی، مغموم پر از غم، مقصوبه غصب شده، مقتوله شهیده، فاقول و اندزالک، و در اون موقع فرمود اللهم لعن من ظلمها و عاقب من غصبها و ذلل من اذلها و خلد فی نار که من ضرب جنبها حتی القد ولدها فتقول الملائکه اندزالک آمین، و پیغمبر شروع کرد به لعن. اینا رو میگه چرا نقل میکنید؟ خب حالا ما انشاءالله در ادامه بحث خواهیم دید که با همه اون حرفا، همه این باورهایی که ما داریم میگیم، با عنایت الهی در نوشته های خودشون وارد شد، اما به چه قیمتی تمام شد تا این حق به من و شما برسه؟ به این قیمتی که از امام صادق علیه السلام نقل کنم، فرمود 95 روز مادر ما بعد از پیامبر زنده نبود، ولی این 95 روز چه شده بود که از زهرا جز استخوان و پوستی باقی نماند؟ را می رفت دست به دیوار می گره، دست به پهلو می گره، علامان و قل صورتش رو از علی می پوشون.
هرچه خواندم در وقی از سینه عقده وا نشد، هرچه گشتم قبر زهرا مادرم پیدا نشد، سر به دیوارش نهادم، روزه ها خواندم، ولی هیچ یک از روزه هایم روزه زهرا نشد. چه روزه ای کوچه ای تنگ و دلی سنگ، صدای ضرب دست، بعد از آن سیلی دگر چشمان زهرا وا نشد، بعد از آن سیلی دگر چشمان زهرا وا نشد. فدای غربت و مظلومیت اول مظلوم عالم، این شبا و روزا نگاه به در سوخته خانه می کرد، عشق می ریخت، نگاه به فاطمه می انداخ، فاطمش روز به روز داره حالش بدتر می شد. صدا زد فاطمه جانم، رخ مپوشان ز من و یام، فرصت دیدار مگیر، ماه رخسار علی دست به رخسار نگیر، همه شب تا به سحرگاه پرستار تو هم، تو بدین رفتن خود جان پرستار مگیر. راه این گونه مرو ورنه علی میمیرد، پیش چشمان علی دست به دیوار مگیر. پیش چشمان علی دست به دیوار مگیر. افسردی و من افسردم، پژمردی و من پژمردم، تو پشت در افتادی من آنجا ز خجالت مردم، آنجا ز خجالت هم پیکر خسته داریم، هم دیده بسته داریم، هنگام قنوتت دیدم تو دست شکسته داری، هنگام قنوت دیدم تو دست شکسته داری. تا آمدم به خیش جمالش کبود شد، اهل مدینه فاطمه را بی هوا زدم، هر قد گفت دختر پیغمبرم نزن، اهل مدینه فاطمه را بیشتر زدم. سر به رشیدم آخر خمیده شد، اهل مدینه فاطمه را نظر زدم. اهل مدینه فاطمه را نظر زدن، فاطمه جانم فاطمه جانم، گل صد برگ علیب آرزوی مرگ نکن، پیش چشمان علی دست به رخسار مگیر. فاطمه جانم تو با دیگر تو با حجابت خو گرفتی، به چندین علت از من رو گرفتی، جمال کردی ندیدم زیر چادر چطوری دست بر پهلو گرفتی، گمان کردی ندیدم زیر پهلو چطوری دست بر پهلو گرفتی؟ فاطمه من بانوی تو را برای رضای خدا زدن، یک شهر در مقابل چشمم تو را زدن، این غم کجا برم که تو را بی هوا زدن، این غم کجا برم که تو را مرد زدن. این غم کجا برم که تو را مرد زدن. فاطمه من که از فیض دمت حیدر شدم، با دعایت فاتح خیبر شدم. اما فاطمه من یه خواهشی دارم، هرچه خواهی رو بگیرم ما نروب، دست بر پهلو بگیرم ما نروب، ای زهرا زهرا جانم، بین در و دیوار یه شش ماه از دنیا رفت، گریزم شبم این باشه کربلا هم یه شش ماه از دنیا رفت، الهی بمیرم براد حسین جانم، قنداق علی اصغر رو بلند کرد صدا زد مردم شما با من سر جنگ دارید، این بچه که گلایی نداره آی لاله دارا گریه کناب، روی دستم گل بی برگ و برم را کشدن، رو زدم آب بگیرم پسرم را کشدن، رو زدم آب گیرم پسرم را کشدن، از اومل اون سال کردن آیا شد کربلا، دلت برایم عبدالله بسوز، صدا زد آره وقتی بود، قنداق علی اصغر تو بغلش، یه قدم به سمت خیمه میرف برمیگرد، بنویسید که این گونه شده سرگشته، دو قدم رفته به خیمه سه قدم برگشته، ای حسین حسین جانم، همه با هم وسط خطبه من خندیدن، نسخه کودک بیشیر مرا پیچیدن، هر مل خیر نبینی گل من لورس بود، چی دلش تیر نمیخواست نسیمی بس بود، ای حسین حسین جان. یه جمله ثوابش برا همه اموات گذشتگان، رفع همه بلاها، برآورده شدن همه آجاد. شما شورا یا دیدن یه صدای ناله ای بلنده، یه صدا میزنه ولدی علی، ولدی علی. اومدن پشت خیام سوخته، دیدن رباب رو زمین نشسته، دستان خالیش رو تکان میده، ای صدا میزنه ولدی علی، علی جانم. دو دست خیش به زیرا بردم، حلالم کن نبودی آب خوردم. ای حسین سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم لایب حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. خدایا فرج امام زمان ما برسان، اوان فرجش برطرف بفرما، توسلات از همه ما قبول بفرما. اموات گذشتگان زبل حقوقین، اموات از این جمع، از این حسینی، از بیت و دودمان آجیان، از بیت و دودمان سرور گرامم، جای گرمارودی همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. خدایا به دل سوخته علی مرتضی، به جگر سوخته فاطمه زهرا سلام الله علیها هوائج هممون برآورده به خیر بفرما. هممونو به کربلا و مدینه برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.